بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. خدای متعال را شکر گذاریم از این که در این برهه از زمان کشور ما شاهد یک مجموعه جوان مؤمن و پرشور و پرانگیزه و صاحب منطق و فکر در زمینه مسائل اساسی کشور است. امروز جلسه ما بسیار جلسه خوبی بود. دو بخش دارد این مسئله. یک بخش مربوط به جزئیات بیانات این دوستانی است که اینجا بیان کردن. خب مطالب خوب و مفید گفته شد. ممکنه بنده حقیر با بعضی از این بیانات موافق باشم، با بعضی موافق نباشم. بحث محتواها یک بخش از مسئله است. اون بخشی که به نظر من مهم و در خور ستایش و تقدیر است، عبارت است از روحیه پرنشاط و مطالبه‌گر در مجموعه دانشجویی که در بیانات این جمع معدود و محدود خودش رو نشان داد. این مهمه. ممکنه اونچه که در این مطالبات وجود دارد بعضیش منطقی نباشه، بعضیش قابل تحقق نباشه، بعضیش مورد قبول نباشه، ممکنه. اما نفس روحیه مطالبه‌گری و انگیزه برای خواستن و فکر کردن و پیشنهاد دادن و انتقاد کردن، نفس این روحیه مطلوبه. البته در همه امور باید اخلاق را، دیانت را، حدود شرعی را رعایت کرد. از بی انصافی باید پرهیز کرد، از قول به غیر علم باید اجتناب کرد. اینا به جای خود محفوظ. اون چه مهم است این است که جوان دانشجوی ما باید مطالبه‌گر، پر انگیزه، پر نشاط، حاضر در صحنه، ناظر به مسائل کشور باید باشه. و این رو من امروز مشاهده می کنم که به حمد الله هست. خب چند دقیقه رو صرف کنیم برای پرداختن به بعضی از مطالبی که دوستان بیان کردند. مطلب اول همین که عرض کردیم، من از روحیه جوانان دانشجومون که نمایندگان تشکل‌ها بودن عمدتاً خرسند شدم و خدا رو شکر می‌کنم که در اینها انسان احساس نشاط، حرف، انگیزه و مطالبه‌گری می‌کنه. و امیدواریم که انشاءالله این روحیه در شماها باقی بمانه تا اون وقتی که خود شماها مسئول امور خواهید شد، چون بالاخره در آینده مسئولین امور همین شما از دیگه مدیران کشور، انشاءالله همین روحیه نگاه منتقدانه و مطالبه گرانه و همراه با احساس تکلیف و وظیفه، همین انشاءالله در شما باقی بمونه که اگر این شد کشور نجات پیدا خواهد کرد. چند مطلب رو دوستان گفتن که به نظر من در خور توجه و مهم بود. این مسئله نگاه به علم بدون توجه به فایده علم برای کشور که در بیانات چند نفر از دوستان این تکرار شد، این کاملا حرف درستی است و مکرر این رو ما هم گفتیم. کار علمی، تلاش علمی امروز در کشور و در دانشگاه های و پژوهشگاه های ما، تلاش زنده و موفق و مورد تحسینی است، منتها همه باید توجه داشته باشن که علم مقدمه عمل است. علم نافع عبارت است از اون علمی که به کار کشور بیاید و مفید برای حل مشکلات کشور باشه. صرف این که ما در فرض کنید که پایگاه های ISI و امثال اون در دنیا مقالمون منتشر می شود یا حتی مرجع قرار می گیره، این یک تمجید علمی هست، اما این مطلوب نهایی نیست. کار علمی باید ناظر به نیازهای کشور باشه، این رو دوستان گفتن، من هم تأکید می کنم. مسئولین آموزش عالی حضور دارند و مدیران ارشد، انشاءالله به این نکته توجه کنند. یک نکته دیگری که در بیانات بود و نکته درستی است، میخوام روی او تأکید کنم، ارتباط بین شیوه های مدیریت اقتصادی و فرهنگ جامعه است. اینی که در دهه 70 ما مسئله تهاجم فرهنگی رو مطرح کردیم در حالی که تهاجم اقتصادی بود، این حرف درستی است، ما این رو رد نمی کنیم، لکن نگاه به فرهنگ به عنوان یک مسئله اصیل، مسئله حیاتی، حتما بایستی مورد توجه همه در همه سطوح باشه. همون وقت اعتراض هایی به شیوه های مدیریت اقتصادی هم می شد، اما اونچه که اهمیت داشت امروز هم حائز اهمیت است، نگاه به جهتگیری های فرهنگی است. این رو نمی شه از، البته ما قبول داریم شیوه مدیریت اقتصادی تأثیراتی بر روی فرهنگ می گذاره، همچنان که عکس قضیه هم صادره. یک مسئله که به صورت حاشیه‌ای مطرح شد، به نظر من حاشیه‌ای نیست و مسئله مهم نیست، مسئله ازدواج جوان هاست. انتظار داشتیم که عکس العمل اینجوری نشون بده. مسئله ازدواج جوان ها مسئله مهم نیست. من بیم از این دارم که نگاه بی تفاوت نسبت به مسئله ازدواج که امروز کم و بیش وجود داره، این نگاه بی تفاوت متاسفانه، این در آینده تبعات سختی رو برای کشور به وجود بیاورد. خب حالا شما مسئله سربازی رو مطرح کردید. به نظر من مسئله سربازی مسئله مشکلی نیست، میشه هم در اون زمینه هم فکر کرد، کار کرد. راه حل مشکل سربازی برای به عنوان یک مانع در امر ازدواج این نیست که ما مدت زمان سربازی رو کوتاه کنیم، میتوان شیوه‌های دیگر رو به کار گرفت، لیکن این یک مسئله است. انگیزه برای ازدواج باید تبدیل بشود به یک اقدام عملی، یعنی ازدواج باید تحقق پیدا بکند. اینی که خدای متعال می‌فرماید ان یکونوا فقرا یغنهم الله من فضله، این یک وعده الهی است. ما باید به این وعده مثل بقیه وعده های الهی که اطمینان می‌کنیم به اون وعده ها باید اطمینان کنیم. ازدواج موجب نشده است و نمی‌شود، تشکیل خانواده موجب نمی‌شود که وضع معیشتی افراد دچار تنگی و سختی بشه. یعنی از این ناحیه، از ناحیه ازدواج، کسی دچار سختی معیشت نمی‌شود، بلکه ازدواج ممکنه گشایش هم ایجاد کنه. محیط دانشجویی محیط خوبی است، مناسبی است برای زمینه‌سازی ازدواج. به نظر من در روی مسئله ازدواج جوانها، خود جوانها، اولیاء خانواده هایی که جوانها متعلق به اونها هستند و مسئولان زیرفت مرتبط با دانشگاه به نظر من فکر کنن، تصمیم بگیرن، نگذاریم سن ازدواج که امروز متاسفانه بالا رفته، سن ازدواج بخصوص در مورد دختران، نگذاریم که این ادامه پیدا بکنه. بعضی از تصورات و سنت‌های غلط در مورد ازدواج وجود داره که اینها دست و پاگیر است، مانع از رواج ازدواج جوانهاست. این سنت‌ها رو باید عملاً نقض کرد. شما که جوانید، مطالبه گرید، پرنشاطید، پیشنهاد کننده نقض خیلی از عادت ها و سنت ها هستید، به نظر من این سنت های غلطی رو هم که در زمینه ازدواج وجود داره بایستی شما ها نقض کنید. این هم یک مسئله است که من تأکید اون رو لازم میدونم. البته در گذشته معمول بود که برای ایجاد ازدواج افراد خیر و مؤمنی پیدا میشدن، واسطه‌گری می‌کردن، معرفی می‌کردن، دخترهای مناسب را، پسرهای مناسب را، ازدواج‌ها رو راه می‌انداختن. این کار باید انجام بگیره. این کار بایستی انجام بگیره. باید واقعاً در جامعه یک حرکتی در این زمینه به وجود بیاد. یک نکته دیگری که در بیانات بعضی از دوستان بود، تو سوالاتی هم که از من به صورت تقدیری دانشجویان کردن، سوال شده است از دانشجویان که اگر شما تو این جلسه بودید چی میگفتید، جوابهای آمده. یه کتاب 100 صفحه‌ای یا بیشتر برای ما آوردن که نظرات دانشجویانه. اونجا هم دیدم این سوال مطرحه که آیا مواضع سیاسی افراد دانشجو یا تشکل‌های دانشجو چگونه باید منطبق باشد با نظرات رهبری، که این سوال اینجا هم به شکلی مطرح شد. من به نظرم این سوال خیلی سوال موجهی نیست. اینجور نیستش که همه مواضعی که آحاد مردم از جمله دانشجویان که جزء قشرهای پیشرو هستند اتخاذ میکنن بایستی الگو گرفته و برگردان نظراتی باشه که رهبری ابراز میکنه. نه، شما به عنوان یک انسان مسلمان، مؤمن، صاحب فکر باید نگاه کنید، تکلیفتون رو احساس کنید، تحلیل داشته باشید که من حالا عرض خواهم کرد نسبت به اشخاص، نسبت به جریانها، نسبت به سیاستها، نسبت به دولتها موضع داشته باشید، نظر داشته باشید. اینجور نیستش که شما باید منتظر بمونید ببینید که رهبری درباره فلان شخص یا فلان حرکت یا فلان عمل یا فلان سیاست چه موضعی رو اتخاذ میکنه که بر اساس او شما هم موضعی گیری کنید. نه، این که کارها رو قفل خواهد کرد. رهبری وظایفی داره، اون وظایف رو اگر خدای متعال به او کمک کنه، توفیق بده، عمل خواهد کرد. شما هم وظایفی دارید. نگاه کنید به صحنه، تصمیم گیری کنید، منتها معیار عبارت باشد از تقوا. معیار تقوا باشه. تقوا یعنی اسیر هوای نفس نشدن در جانبداری و طرفداری یا در مخالفت و معارضه، در انتقاد یا در تمجید. اینا رعایت کنید. این اگر رعایت شد، هم انتقاد خوبه، هم جانبداری و تمجید خوبه، از شخص، از دولت، از فلان جریان سیاسی، از فلان حادثه سیاسی، هیچ اشکالی نداره. البته اگر در یک زمینه نظری هم از سوی این حقیر ابراز شد، اون کسانی که حسن ظن دارن این نظر را قبول دارن، ممکنه این هم یکی از عواملی باشه که در تشخیص اونها دخالت خواهد داشت. لیکن این به معنای این نیست که وظیفه افراد در مورد موضع گیری ها، در مورد اظهار نظرها ساقط بشود. نه، هر کسی دیگاه کنه. عرض کردم معیار این است که با رعایت تقوا باشد، یعنی بدون گرایش به هوای نفس. اگر انتقاد میکنیم، اگر طرفداری و جانبداری میکنیم، اگر یک حرکت رو یا سیاست رو تأیید میکنیم یا اگر رد میکنیم، واقعا از روی احساس وظیفه و تکلیف، بدون دخالت دادن اغراض نفسانی. این هم یک نکته دیگر. و یکی از دوستان هم گفتن که خواب از چشم دانشجویان رو بوده شده. این خیلی خوبه واقعا، اگر چنانچه اینجور باشه که نگرانی ها دانشجو رو اینجور حساس بکنه، البته امیدواریم خوابتون رو به موقع و به کامل انجام بدید. این تعبیر خواب از چشم رو بوده شدن تعبیر خوبیست. اگر واقعا اینجور باشه، ما خیلی خرسند میشیم. این حالت نگرانی، دغدغه نسبت به حوادث، این موجب میشه که با چشم باز مسائل رو نگاه کنید. اما اون چی که من یادداشت کردم که عرض بکنم، دو سه بخش دارد که هر دو سه بخش رو به نحو متناسب با وقت عرض می کنم. اولا دانشجو را ما جزء مجموعه های نمایشگر وجدان بیدار ملت و کشور به حساب میاریم. واقع قضیه همینه. اگر دانشجویان در یک جامعه ای جهتگیری داشته باشند و حرکتی بکنند و خواستی داشته باشند، این نشاندهنده گرایش عمومی جامعه است. در همه جای دنیا هم همینجوره. دانشجو در واقع جزء مجموعه هایی است که وجدان بیدار ملت را و جهت‌گیری های اون رو نشان میده. لذا باید دانشجو خیلی آگاهانه با مسائل برخورد کند و وضعیت خود را، وضعیت محیط خود را، تهدیدها را، فرصتها را، دشمنها را، دشمنیها را باید بشناسه. انتظار این رو نداریم که از درس و بحث و کار گوناگون دانشجو بزنه فقط به پردازه به کار سیاسی، نه، این نیست. انتظار داریم که با چشم باز، با نگاه روشن، با احساس تکلیف و با انگیزه به مسائل نگاه کنه. این انتظار ما از دانشجوست. مسائل امروز که با اینها مواجه هستیم، بعضی از این مسائل مسائل مربوط به محیط پیرامونی ماست، مسائل منطقه است. مسائل منطقه از مسائل کشور جدا نیست که یک مسئله اساسی و مهم امروز همین مسئله فلسطین و مسئله غزه است. خب مسائل غزه، مسائلی که بر مردم غزه امروز دارد میگذرد که سابقه هم داره اینجور کارها، از دو منظر مورد توجه باید قرار بگیره. یک منظر این است که این نشان دهنده واقعیت رژیم صهیونیستی است. رژیم صهیونیستی اینه. این به نظر من اون بخش نچندان مهم مسئله است. رژیم صهیونیستی یک رژیمی است که از اول تولد نامشروع خود بنا را گذاشته است بر خشونت آشکار، انکارم نمی کنند، بنا را گذاشتن بر مشت آهنین، همه جا میگم، افتخارم میکنن، سیاستشون هم همینه. از سال 1948 که به طور رسمی این رژیم جعلی به وجود آمده است تا امروز 66 ساله این سیاست رژیم صهیونیستی است. البته تا قبل از اینکه این رژیم رسما هم شناخته بشه و استعمارگرا اون رو تحمیل کنن بر دنیا و بر منطقه، جنایت‌های زیادی کردن صهیونیست‌ها در فلسطین. لیکن خب این 66 سال به عنوان یک نظام سیاسی هر کار توانستن انجام دادن و هر خشونتی که به ذهن می گنجید که می توانی یک دولت نسبت به یک مردمی انجام بده، اینا انجام دادن، هیچ ابایی هم ندارن. این واقعیت رژیم صهیونیستی اینه. علاجی هم ندارد جز از بین رفتن این رژیم. از بین رفتن رژیم صهیونیستی هم به معنای قتل عام کردن مردم یهودی در اون منطقه به هیچ وجه نیست. یعنی این منطقی که امام بزرگوار مطرح کردن که اسرائیل باید از بین برود، این منطق یک منطق انسانی است. ما سازوکار عملی اون رو هم به دنیا ارائه کردیم. کسی هم نتوانست هیچ ایراد منطقی بگیره. ما گفتیم این مردمی که در این منطقه زندگی میکنن و اهل اینجان، متعلق به خود اینجان، از اینها یک نظرسنجی بشود، نظرخواهی بشود، یعنی یک رفراندومی انجام بگیره، رژیم حاکم بر این منطقه رو رفراندوم معین کنه، مردم معین کنه. این معناش از بین رفتن رژیم صهیونیستی، یعنی این سازوکارش اینه. یک کاری است که منطق امروز دنیا اون رو درک میکنه و میفهمه و میپسنده، و کاری است عملی. ما حتی شکل اون رو هم در ارتباط با سازمان ملل و بعضی از مراجع بین المللی تعیین کردیم، ابراز کردیم، گفتیم، محل بحث هم واقع شد. این علاجش فقط اینه، یعنی بایستی این رژیم وحشی و گرگ‌صفت که سیاستش اینه که با مشت آهنین، با بیرحمی و سنگدلی با مردم رفتار بکند و آدم کشی و کودک کشی و حمله به مناطق و ویرانگری اصلا براش مهم نیست و انکار هم نمی کنه، این رژیم علاجش جز از بین رفتن و نابود شدن نیست. خب حالا تا وقتی که از بین نرفته است علاج چیست؟ اگر انشاءالله اون روز فرا رسید و نابود شد که چه بهتر. تا وقتی که سر پاس این رژیم جعلی و نابود نشده است علاج چیست؟ علاج مقاومت قاطع و مسلحانه در مقابل این رژیمه. این علاج. در مقابله با رژیم صهیونیستی دست قدرت باید از سوی فلسطینی ها نشون داده بشه. این گمان رو کسی نکند که اگر چنانچه موشکهای غزه نبود رژیم صهیونیستی کوتاه می آمد. نه نفر، حالا شما نگاه کنید ببینید در کرانه غربی چه می کنند. در کرانه غربی که موشکی وجود ندارد، سلاحی وجود نداره، تفنگی وجود ندارد، اونجا تنها ابزار و سلاح مردم سنگه. اونجا ببینید رژیم صهیونیستی چه کار داره میکنه. هر چه از دستش بر بیاد خانه های مردم رو خراب میکنه، باغهای مردم رو خراب میکنه، زندگیشون رو نابود میکنه، اونها رو به خاری و ذلت میکشانه، تغییر میکنه، اگر لازم شد آب رو روشون میبنده، برق رو روشون میبنده. کسی مثل یاسر عرفات رو که این همه همراهی کرد با صهیونیستا نتوانستن تحمل کنن، نابودش کردن، مسمومش کردن، محاصرش کردن، تحقیرش کردن. اینجوری نیست که اگر چنانچه دست و قدرت در مقابل صهیونیستانشون ندین اونا به کسی رحم کنن، ملاحظه کسی رو بکنن، حق کسی رو رعایت کنن. ابدا. تنها علاجی که تا قبل از نابودی این رژیم وجود دارد عبارت است از این که فلسطینی ها بتوانن قدرتمندانه برخورد کنن. اگر قدرتمندانه برخورد کردن، احتمال این که طرف مقابل که همین رژیم گرگ صفت خشنه هست، احتمال این که کتابیات وجود داره، کما این که الان دارن با همه توان دنبال آتش بس میگردن، یعنی بیچاره شدن، آدم کشی میکنه، کودک کشی میکنه، قصاوت بیرون از حد و اندازه معقول بشری نشان میده، اما در این حال عاجز هم هست. یعنی در یک محضور، در یک گرفتاری سخت گرفتاره، لذا دنبال آتش بسه دست و قدرت. لذا بنده عقیدم اینه، حالا این اعتقاد ماست، کرانه غربی هم باید مسلح بشود مثل غزه. اونجا هم با کسانی که علاقمند به سرنوشت فلسطینن، اگر میتوانن کاری بکنن، کار اینه. اونجا هم باید مردم رو مسلح کنن. تنها چیزی که ممکنه از مهنت فلسطینی ها بکاهه عبارت است از همین که دست و قدرت داشته باشن، بتوانن قدرت نمایی بکنن. والا با برخورد رام و مطیع و سازشکارانه هیچ کاری به نفع فلسطینی ها انجام نخواهد گرفت و از خشونت این موجود خشن و خبیث و گرگ صفت چیزی خواسته نخواهد شد. خب البته وظیفه مردم دنیا حمایت سیاسی هم هست، در این هیچ تردیدی نیست، کما اینکه امروز شما مشاهده میکنید در کشورهای اسلامی، حتی در کشورهای غیر اسلامی حرکت‌های مردمی وجود داره. انشاءالله در روز قدس هم خروش عظیم ملت ایران رو دنیا خواهد دید. ملت ایران انشاءالله در روز قدس نشان خواهد داد که چقدر انگیزه نسبت به فلسطین موج میزنه. حالا یه عده‌ای خواستن با شعار نغزن لبنان عکس این رو نشان بدن، نه، ملت ایران معتقد به دفاع از مظلوم، کونو للظالم خصمن و للمظلوم عونن، این خاص ملت ایرانی که حالا انشاءالله نشون داده خواهد شد. این یک منظر، یک نگاه در به قضیه غزه است. لیکن اون چی که به نظر من از این نگاه مهمتر است این است که توجه کنیم که امروز دنیای استکبار و در رأس اونها آمریکا از این فاجعه آفرینی، از این جنایت، از این خشونت غیر قابل توصیف حمایت میکنن، دفاع میکنن. این به نظر من یک نگاه عمیق‌تری به مسئله است. این مهمه، روی این باید تکیه کرد. امروز قدرت‌های سلطه‌گر غربی، یعنی چند دولت بزرگ و ثروتمند و مقتدر غربی که در رأس اونها هم آمریکاست، پشت سرش هم انگلیس خبیث، اینها ایستادن محکم برای اینکه از این رژیم غاصب و ظالم و سنگدل دفاع کنن. این خیلی مسئله مهمی است. سریع دارن حمایت میکنن. از چی حمایت میکنن؟ از این فاجعه آفرینی که هیچ انسان با انصافی، هیچ انسان متعارف و معمولی نمیتوانه قبول بکنه، تحمل در بیتفاوتی در مقابل این جنایات را. یک منطقه کوچک، یک وجب زمین به نام غزه، اینجور هواپیماها، موشکها، نیروی زمینی، تانک ها، انواع و اقسام آتشباری نسبت به این مردم انجام بگیره، صورت بگیره. واقعا چیز عجیبی است. این همه کودک کشته بشه، این همه خانه ویران بشه، زندگی یک مردم در خانه خودشون اینقدر تلخ و همراه با زجر و شکنجه باشه، اون وقت حضرات از این حمایت کنن، از این دفاع کنن، با چه منطقی؟ با منطق مسخره آقای رئیس جمهور آمریکا که میگه اسرائیل حق داره از امنیت خودش دفاع کنه. خب فلسطینی ها حق ندارن از امنیت خودشون دفاع کنن؟ آیا این که یک دولتی برای اونچه که امنیت خود می نامه زندگی مردمی را که در محاصره ظالمانه او به سر می برن و اکثر عملی نشان نمی دن اینجور تهدید بکنه، این منطق قابل قبولی است؟ کسی این رو قبول میکنه؟ تاریخ چگونه قضاوت خواهد کرد در مقابل این منطق؟ نمیفهمند مسئولین این کشورهای مستکبر که چه دارن میکنن با آبروی خودشون و آبروی کشورهاشون و رژیمهاشون در تاریخ با این حمایت ها. وای میشن با کمال وقاحت میگن ما از اسرائیل حمایت میکنیم، هیچ اشاره ای نمی کنن به اینکه چه اتفاقی داره میفته در منطقه و چه فاجعه آفرینی داره به وسیله این عنصر مخرب، عنصر خطرناک داره اتفاق میفته، هیچ اشاره ای نمی کنن. این نشون دهنده این است که امروز منطق لیبرال دموکراسی، این منطقی که امروز کشورهای غربی بر اساس او دارن هدایت و اداره میشن، این منطق و این نظام فکری از کمترین ارزش اخلاقی برخوردار نیست. هیچ ارزش اخلاقی در او وجود ندارد، احساس انسانیت در او وجود نداره، در واقع دارن خودشون رو رسوا میکنن، خودشون رو دارن در مقابل نگاه قضاوتگر امروز ملت‌های دنیا و فردای تاریخ دارن خودشون رو رسوا میکنن. ما این رو به عنوان یک تجربه مهم برای خودمون حفظ کنیم. آمریکا رو بشناس، آمریکا رو بشناس، آمریکا اینه، نظام لیبرال دموکراسی اینه. این در عمل ما، در قضاوت ما، در برخورد ما این اثر خواهد گذاشت و باید اثر بگذارد. اونی که امروز در مقابل نظام جمهوری اسلامی قرار گرفته است و در قضایای مختلف در چالش با نظام جمهوری اسلامی، یعنی دولت ایالات متحده آمریکا و دنبال روانش، اینا اینن، واقعیتشون اینه، حقیقتشون اینه. نسبت به کشتار انسانها، نسبت به کشتار مردم بی دفاع، هیچ حساسیتی که ندارن، هیچ از ظالم و مرتکب جنایت دلخراش، جنایت‌های بزرگ مثل اون چی که امروز در غزه داره می‌گذره دفاع و حمایت هم می‌کنه. این باید برای ما یک معیار باشه، یعنی ملت ایران، دستگاه فکری ما، دانشجویان ما، روشنفکران ما نباید این رو فراموش بکنن. آمریکا اینه، نظام قدرت غربی و پایه فکری او که لیبرال دموکراسیست اینه، این امروز در مقابل نظام اسلامی قرار دارد. امروز بی‌اعتناترین سیاستمداران دنیا به حقوق بشر همین هایی هستند که امروز مدیریت این چند کشور رو بر عهده دارند. مطلقاً اعتقاد به بشر و حقوق بشر و انسان و انسانیت ندارند. رفتار اونها در غزه و امثال این حوادث این رو داره اثبات میکنه. اینا هیچ اعتقادی ندارن، نه به حقوق بشر اعتقاد دارن، نه به حرمت انسان و کرامت انسان اعتقاد دارن، نه به رأی ملت‌ها اعتقاد دارن، به هیچ اعتقاد ندارن. تنها چیزی که اینا قبول دارن عبارت است از پول و زور. اینه، هیچ منطق دیگری وجود نداره. هرچی هم راجع به مسئله آزادی و حقوق بشر و اینها بر زبان اینها جاری بشه، به نظر من مسخره کردن آزادی است، تمسخر کردن حقوق بشره. خب حالا این رو ما به عنوان یک نصیحتی به آمریکا و به رئیس جمهور آمریکا و به دولت مردان آمریکا نمیگیم. خب معلومه اینو برای خودمون داریم. ما در تحلیل هامون، در قضاوت هامون، در عمل کردمون بفهمیم با کی طرفیم. اینایی که در مقابل ما قرار میگیرن اینا کیان؟ ته فکرشون چیست؟ ما باید تکلیف خودمون رو مشخص بکنیم. اون چه که مهم است اینه که ما تحلیل درستی از رفتار غرب، رفتار امروز غرب داشته باشیم. مواجهه اونها با جمهوری اسلامی ایران و با انقلاب اسلامی و با حرکت اسلامی و بیداری اسلامی، یک بخشی از سیاست‌های کلان اونهاست. سیاست کلان نظام سلطه عبارت است از بردگی ملت‌ها و تسلط بر سرنوشت ملت‌ها بدون اینکه کمترین اعتنایی به مصالح ملت‌ها و خواسته آحاد ملت‌ها داشته باشد. این سیاست کلان استکباره. به این باید توجه داشت. شعارهای ضد آمریکایی، شعارهای ضد غربی، شعارهای ضد استکبار در کشور ما ناظر به این حقیقت است. یه عده‌ای به مجرد اینکه شعار ضد غربی یا ضد آمریکایی می‌شنوند فوراً تصورشون این نباشد که یک کار تعصب آمیز یا بدون یک منطق فکری داره انجام میگیره. نه، این متکیست، این نگاه ضد غربی و ضد آمریکایی در انقلاب اسلامی متکیست به یک تجربه درست، به یک نگاه عقلانی درست، به یک محاسبه صحیح. من اون روز اینجا گفتم به مجموعه دست‌اندرکاران و مجریان کشور و کارگزاران کشور، هدف اساسی دشمن این است که در دستگاه محاسباتی ما اختلال ایجاد بکند. دستگاه محاسباتی وقتی دچار اختلال شد، از داده‌های درست خروجی های غلط به دست خواهد آورد. یعنی تجربه ها هم دیگه به درد او نخواهد خورد. وقتی دستگاه محاسباتی خوب کار نکرد، درست کار نکرد، محاسبه درست انجام نگرفت، تجربه ها هم دیگه به کار نمیاد. خب شما نگاه کنید در کشور خود ما برخورد غربی ها و دست اندرکاران تمدن کنونی غرب با کشور ما چگونه بوده در طول این 100 سال اخیر، 80-90 سال اخیر چگونه بوده. این همه تجربه ضربه زدن از سوی غرب ما داریم. خب عده هستن در کشور روشنفکران غربگرا، غرب زده، دلباخته غرب. این تجربه ها در مقابلش نشم اونهاست، از این تجربه ها درس نمیگیرن. خب اونا دیدن که غربی ها رضا خان را آوردن بر این کشور مسلط کردن، دیکتاتوری عجیب و غریب رضا خانی به وسیله انگلیس ها در این کشور برپا شد. اونها آمدن یک عنصر قلدر بی منطق، بی اعتنای به اصالت های کشور رو در این کشور مسلط کردن. بعد هم در دهه 20 همون قدرت ها آمدن ایران رو اشغال کردن، بین خودشون در واقع به یک معنا تقسیم کردن. همونها آمدن نفت رو بردن، قراردادهای ظالمانه رو بر این کشور تحمیل کردن. همونها کودتای 28 مرداد رو راه انداختن و یک دولت ملی را که با همه عیوبی که داشت بالاخره برخواسته از آراء مردم بود، اینو ساقط کردن، نابود کردن. همونها نهضت ملی نفت رو به انحراف کشوندن، مجددن سلطه بر منابع طبیعی و مادی ما رو به دست گرفتن. همونها در یک مدت طولانی دیکتاتوری محمد رضا رو بر این کشور تثبیت کردند و از اون با همه وجود حمایت کردند. در دوران حکومت 30 چند ساله محمد رضا بر کشور چوب حراج به ثروت مادی و معنوی ما زده شد. پدر این ملت رو در آوردند، در فقر نگه داشتند، در جهل نگه داشتند، فساد عمومی در تمام ارکان این کشور به راه انداختن، فرهنگ کشور را، دین مردم را، همه چی رو در واقع از بین بردن. این با پشتیبانی و حمایت همین دولت‌های غربی و همین ها بود. خب اینا تجربه های ماست. در مقابله با انقلاب ملت ایران و حرکت عظیم ملت ایران هر چه توانستن کارشکنی کردن، از صدام حسین حمایت کردن، دفاع کردن، با اینکه خودشون صدام رو هم قبول نداشتن، اما چون صدام در مقابل جمهوری اسلامی بود هر چه توانستن به صدام کمک کردن. همین غربی ها، همین انگلیس، همین آمریکا، همین فرانسه. بمب شیمیایی دادن، امکانات گوناگون نظامی در اختیارش گذاشتن. و اینا تجربه های ماست. روشنفکر غرب زده چون دستگاه محاسباتیش، دستگاه اختلال یافته ایست، این از این تجربه ها استفاده نمی کنه، بهره نمی بره، استنتاج درست رو از این تجربه ها نمی کنه. یکی از مهمترین خدمات انقلاب اسلامی احیای عقلانیت صحیح در کشور بود. اینی که شما جوان دانشجو میایید مسائل منطقه رو تحلیل میکنید، با نگاه موشکافانه مسائل رو میبینید، دشمن رو معرفی میکنید، حوادث منطقه رو تحلیل میکنید و میستید، این نشان دهنده حیات عقلانی یک کشور است. این رو انقلاب به ما داد. امروز بعضی ها باز دلشون میخواد برگردن به همون شکل سابق، مایلن که باز همون جریان های غرب زده، جریان هایی که عاشق غربن، ملت رو تحقیر میکنن، داشته ها رو تحقیر میکنن، فرهنگ و هویت ملی رو تحقیر میکنن به نفع مسلطین غربی، دلش میخواد همون رو دوباره بیان امور کشور رو، فرهنگ کشور رو، جهتگیری کشور رو اونها بیان شاخص معین کنند و معرفی کنند. این کسانی که امروز یه عده‌ای در خارج از کشور در زیر پرچم همین دشمنان خونی ملت ایران دارن علیه جمهوری اسلامی کار میکنن، اینها همین کسانی هستن که واقعا دنبال اینن که همون غفلت محاسباتی، همون اغوای شیطانی که نسبت به عقلانیت این کشور در یک دوره ای وجود داشت، همون مجددا حاکم بشه. در مقابل اینها باید ایستاد. حرکت صحیح و عقلانی است. اون چه که به خصوص در مورد دانشجوها عرض میکنم که دیگه وقت هم تمام شد، توصیه میکنم دانشجویان عزیز رو به اینکه مطالعات خودشون رو هم در زمینه‌های مسائل دینی، هم در زمینه مسائل گوناگون سیاسی در کنار کار علمی تقویت کنند. سعی کنید قدرت تحلیل رو در خودتون تقویت کنید. البته من امروز که نگاه میکنم به بیانات دانشجوها، نکات برجسته و خوبی رو من مشاهده میکنم، یعنی واقعا جای خرسندی و شکرگزاری داره. لکن هرچه میتوانید در این زمینه بیشتر کار کنید. جوان دانشجو بایستی بتوانه مسائل گوناگون کشور را که حالا ما در بحث های امروز نرسیدیم به مسائل کشور، بررسی مسائل گوناگون کشور که حالا این باید بمونه برای دیدارهای دیگری که با دانشجوها یا مجموعه ها داریم، انشاءالله مطالبی را عرض بکنیم. دانشجو باید بتوانه در زمینه مسائل گوناگون کشور، مسائل اجتماعی، مسائل اقتصادی، مسائل سیاسی، تحلیل در اختیار مردم بگذارد. یعنی مردم بایستی بتوانند از تحلیل دانشجویان بهره‌مند بشن، استفاده کنن. قدرت تحلیل دانشجو باید این باشه. اینم متکیز به مطالعه، باید مطالعه کنن. اینجور نباشد که نگاه دانشجو صرفا نگاه احساسی، نگاه داده های ذهنی شما فقط مسائل روزنامه ای نباشه. رو مسائل فکر کنید، مطالعه کنید، بحث کنید. خیلی از این حرفایی که دوستان در اینجا گفتن حرفایی است که تکلیف آنها باید در خود جلسات دانشجویی، در بحث های آزاد دانشجویی تکلیف این حرفا معین بشه، که من یادداشت کردم این کرسی های آزاداندیشی که ما مطرح کردیم که مستلزم بحث های آزاد دانشجویی در محیط دانشگاه هاست، این بسیاری از مسائل رو که در اینجا دوستان مطرح کردن میتوانه تعیین تکلیف کنه، روشن کنه جهات مثبت و منفی هر مطلبی رو تو بحث های دانشجویی باید بتواند به دست بیارد. یک نکته دیگری که عرض میکنم، در محیط دانشجویی رقابت گفتمانی چیز خوبی است که در صورتی که با تحمل مخالف همراه باشه. از وجود مخالف نباید انسان تعجب بکند، نباید انسان خشمگین بشود، نباید انسان بیمناک بشه. هیچ کدوم از این سه حالت در قبال مخالف قابل قبول نیست. اگر انسان از داشتن مخالف تعجب بکنه، این معناش این است که انسان نسبت به خودش خیلی خوشبینه، تعجب میکنه که کسی با او مخالف باشه، تعجب نداره. خب هر انسانی، هر فکری، هر جهتی و جهتگیری و جریانی یه عده مخالف داره. اون مخالف ها هم اینجور نیستش که بگیم خطا میکنن، نه، نقاط ضعفی وجود داره، اون نقاط ضعف موجب میشه یه عده مخالفت داره. بنابراین وجود مخالف نباید تعجب ما رو برانگیزه، همچنانی که نباید خشم ما رو برانگیزه، عصبانی بشیم که چرا با ما مخالفن. نه، مخالفت قابل فهم است، قابل قبول است. وحشت هم نباید بکنیم. وحشت کردن از وجود مخالف نشان دهنده این است که انسان به استحکام موضع خودش خاطر جمع نیست، اطمینان ندارد. نه، منطقی داریم، این منطق رو، پایه های این منطق رو محکم میکنیم، مستحکم میکنیم، وارد میدان رقابت گفتمانی میشیم، بحث میکنیم. باید روحیه دانشجو باید چنین چیزی باشه. بنابراین محیط های دانشجویی با همین نشاطی که به حمد الله امروز دارند ادامه کار خواهم داد، یکدیگر را هم تحمل کنن، با هم دیگه حرف بزنن، با هم بحث بکنن، مبانی رو محکم کنن، اساس کار را هم قرار بدهند. در زمینه عملی تقوا، در زمینه فکری حد و مرز اسلامی و شناخت دشمن و شناخت شیوه های دشمنی که از سوی دشمن به کار میره. امیدواریم انشاءالله خداوند متعال همه شما رو موفق بداره و وجود شماها رو، شما جوانها رو انشاءالله برای پیشبرد اهداف انقلاب محفوظ بداره، باقی بداره، توفیقاتتون رو روز به روز انشاءالله زیادتر کنه و آینده خوبی رو شما جوانها انشاءالله برای انقلابتون و برای کشورتون فراهم کنید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.